الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله 19 از ارباح خمس و باب قسمت الخمس که دیگه آخرین مسئله است، پرونده کتاب الخمس را میبندیم و وارد مبحث انفال میشیم که البته عروه الوثقی بحث انفال رو نداره، باید بریم از کتابی دیگه استفاده کنیم. حالا ببینیم که از مختصر استفاده کنیم یا بریم سراغ کتاب فقهی دیگه. ممنون که کتابی باشه انشالله جلسات بعدی. مسئله 19 عبارتند از اینجا: اذا انتقل الى شخص مالون فیه الخمس، اذا انتقل الى الشخص مال فیه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه، ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه. لم يجب عليه اخراجه، می فرماد اگر چنانچه مالی که خمس به اون تعلق گرفته است منتقل بشود به یک شخصی، اون مالی که خمس درش وجود دارد از کافره یا نحو کافره، مراد از نحو کافر مخالفین یا بنابر نقل بعضی از فقها شیعیان هست ولی اعتنایی به خون نمیده. پس نحوهی مخالفین بنابر اتفاق فقها یا اعم از مخالفین و شیعی که اعتنایی به خمس نمی کنه. درست شد؟ اگر مالی از کافری یا نحو کافر که متعلق خمس است منتقل بشود به یک شخص شیعه، لم یجب علیه اخراجه، بران شیعه که مال متعلق خمس به او منتقل شده است اون شیعه لازم نیست خمس اون رو پرداخت کند، او لازم نیست خمس اون رو پرداخت کند، بگوید آقا این مالی که به دست من رسیده من میدانم که خمس درش هست پس من نمیتونم استفاده کنم، نه بر استفاده بکنم مشکلی نداره. چرا؟ فانهم، ادامه مسئله 19، فانهم علیهم السلام اباحوا لشیعتهم ذالک، زیرا حضرات ائمه علیهم صلوات الله اباحه کردن برای شیعیان خودشان ذالکه خمس را. حالا انشاءالله ما در آینده میگیم این ذالکه که برمیگرده به خمس اعم از سهم امام و سهم سادات هست یا نه، منظور فقط سهم امام هست، این بعدا میگیم. سوا اون کان من ربح تجارتن، سواء کان من ربح تجارت او غیرها، اون مالی که خمس بهش تعلق گرفته است مربوط به ربح یک تجارت باشد یا غیر تجارت باشد، از معدن باشد، از غوث باشد، از موارد دیگر باشد، فرقی نمی کند. وقتی منتقل شد به شیعه، اون شیعه هم می داند این مالی که به دستش رسیده خمس دارد، لازم نیست خمس اون رو پرداخت کند. سواء کان من المناکح والمساکن والمتاجر و غیرها، مساوی است که اون مالی را که به دستش رسیده است و خمس در اون مال هست، اون مال متعلق خمس رو در مورد نکاح به کار ببرد. در کجا در نکاح به کار ببرد؟ چی؟ نه، جواری، میره جواری میخره باشه، مگه من جواریه، در مناکح به کارش ببرد یا در مسکن به کارش ببرد. مسکن، میره خانه میخره، خانه میخره میخواد عبادت بکنه، این خمس درجه عبادت درست یا نه؟ میفرماد اشکال نداره، عبادتی هم درسته. یا در تجارت به کارش میبرد، پس میخواد در راه مناکح باشه یا در مساکن باشه یا در متاجر باشه، هیچ اشکالی ندارد، یا غیر اینها اشکالی ندارد، لازم نیست خمس رو پرداخت کنه. خود دیگه همین، وقتی میخره میخواد مباشرت بکنه باش، اگر با مال حرام باشه لا یجوز المباشره، صح ام لا؟ حالا شما بحث این ستاره، یعنی مناکح را و مساکن را و متاجر مفصل بحث میکنیم، چون اختلافی است در بین فقهای ما که منظور از مناکح، منظور از مساکن، منظور از متاجر چیز، اینو بعدا بحث میکنه، ولی اجمالا بدون منظور اینه.
ولی حالا این حرمت تشریفی نداشته باشه اثر بعدی هم نداره؟
نه دیگه، اگر حرمت همیشه در جای حرمت وضعی باشه که در واقع حرمتی داشته باشه، درست شد؟ اون اثر وضعی در جاییست که طرف نمیداند که این حرام است، می نوشد مثلا خمر را، خمر خب حرامه ولی من مکلف نمیدانم، اگر نوشیدم به خیالی که آبه اثر وضعی رو داره، ولی اثر تکلیفی خداوند مؤاخذه نمی کنه چون جهل داره من. ولی اگر در یک جای اصلا حکم تکلیفی نیست اثر وضعی هم نداره.
فساد بطلانش هست از وضعی
نه، چون اثر وضعی هم اثر به حکم وضعی فرق نمی کنه. نه ایشون، من اینطور فهمیدم از آیه حجازی، مثلا شراب، شراب یه حکم وضعی داره، تکلیفی داره، درست شد؟ یه اثر وضعی داره، اثر وضعی رو جسم شما بدانین شراب یا نگر نوشیدی خود به خود الان مرسو میکنه، چه بدانی چه ندانی. ایشون میگه اگر خمس را که مال دیگرانه کسی اومد خورد ولو حکم حرمت هم نداشته باشه، آیا اون آثار وضعی روی نطفه، روی افلاق اینو داره یا نداره؟ اگر حکم تکلیفی بود آثار وضعی هم هست، این نوال کلام در اینه که آثار وضعی در جایی مؤثره که حکم تکلیفی باشد، لکن اگر من فراموش کردم، من نسیان کردم، سهو کردم، حکم تکلیفی نیست ولی حکم وضعی هست. ولی در جایی که اصلا یه عملی هیچ گونه حکم تکلیفی نداره، اونجا هم حکم وضعی نداره. خب در اینجا ما چند تا قول در مورد این مسئله وجود دارد. در مورد این مسئله ای که صاحب عروه گفتن حداقل سه قول وجود دارد. قول اول قول مشهوره، قول اول قول مشهوره که چنین مالی در مورد مناکه، مساکن و متاجر حلال هست. از جمله اون مشهور خود صاحب عروه هست، مرحوم آی خویی است از معاصرین، مرحوم امام هست از معاصرین، اینا همه قائلن به همین مسئله. و تمام اعلامی که تا کنون در مسائل قبلی حواشیشون رو ذکر کردیم، تمام اونها مسئله 19 رو قبول دارند. هیچ کدام بر مسئله 19 حاشیه نزدند. این مسئله، این قول اول که قول مشهوره. قول دوم قول شیخ مفید در مقنعه هست. شیخ مفید تحلیل خمس را فقط در مورد مناکه پذیرفته است، در غیر مناکه نپذیرفتند. قول سوم قول ابوالصلاح حلبی است. فرموده است که مطلقا خمس در هیچ موردی از موارد تحلیل نمی شود. به هیچ عنوان در هیچ موردی از موارد خمس تحلیل نمی شود. من در جلسه گذشته گفته بودم خدمت شما، بعضی ها با مالک وقتی وجوهات میارند میگن آقا بیا با هم دیگه مصالحه بکنیم. منظورشون از مصالحه اینه که مثلا فرض کن تو 10 میلیون بدهکاری، 2 میلیون شد بده ما باقی برای خودت. کاملا روش غلطیست و سوء استفاده کردن از وجوهات شرعی است و حقوق امام و سادات را نابود کردنه. اون کسی که چنین کاری میکند فردای قیامت اصحاب خمس یخش رو میگیرند. یکی از نداهایی که در قیامت برپا میشه صدا میزنه به خدا، بله میگن خمس ما کجاست؟ خداوند میگه اونایی که خمس نمیدند یا اونایی که این چنین کارهای انجام میدن یقین رو میگیرند. لذا معمولا اینجور برنامه تو شهرستان ها رخ میده تا وجوهات بیشتری را از مردم جلب کنن. میان به ما میگن آقا چطوری ما میگن بر فلان پر فلان کس اینطور حساب میکنه؟ خیلی آسان و راحت، در جای دیگه سخت‌تر. خب این چی باید بگه؟
خب
استاد دوباره
این
تشویق
نیست که اینا خامس بیشتر بدن؟
نه،
اول کار مثلا
یه دفعه
یه مبلغ
هنگفتی
بهش میگه خودی اصلا نمیده.
نه راکاری دادن، نه راکاری دادن فقها دادن. مرحوم امام به صراحه تحریر وسیله ذکر کرده به دستگردان، بسید دستگردان پوچه ها نیا بشه ده میلون به دلواره آرواره دستگردان ها چقدر ده میلون تو میتونی پرداخت کنی؟ ها چقدر خودت دوست داری؟ درست شد؟ میگه آقا من 1 میلیون 500 تا یک کنه 500 تا بده ما وقتی قرض میمون گردنه، باید خورده خورده پرداختش میکنی. بعضی مراجع میفرمایند
که اگر مثلا این از یه سال گذشت باید اون
تورمش
هم
بدید
دیگه.
ما
باید اینجوری حساب کنن کلا؟
نه،
خودش به زور نمازش میکنه، حالا تشویقش کرده بیا برای یه تخفیفی داده بشه.
بله خب تخفیف باید از روی قواعد باشه، باید حساب شده باشه. این روی که میگن آقا تو 10 میلیون بده یا 1 میلیون بده ما وقت برای خودت، هیچ قاعده ای در ما وجود نداره. هیچ. این بلکه ضایع کردن حقوق دیگرانه.
مراد مثلا خودش خیلی وضع مالی خوبی نداره.
اون چیزی دیگه میشه. نه اون بحث دیگه میشه. نه اون چیز دیگه میشه. فقط بحث دیروز هم همین بود. کسی وضع مالی خوب نیست، یه دره ات خمسا بده کاره. اینو مش کار بکنی چیکار باید کرد؟
نه اون بحثش در مورد صاحب
مدام
مجتهد نبودم، به شخص دیگه ای بود.
بله
میره به مجتهد بده.
درسته.
وقت
مجتهد
بهش میگه مثلا
خب مجتهد باید از اون قواعد، بله بخشش مجتهد باید روی قواعد باید باشه. نمیشه همینطوری باشه. اون که همینطور بیان میکنه این بی حساب کتابه. مرتضی فرمودی؟
اون که فرمودن حتی کسی که اجازه داره
چی؟
حتی اون کسایی که اجازه از طرف مراجع دارن هم بینید که شما فرمودید یه مقدار میگیرن، پس بینید اونا جایز نیست؟
نه 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 نه، اونایی که اجازه دارن مثلا فقط تو اجازه نامش می نویسه شما اختیار تمام خمس رو دارید، من تا با تقوا رعایت تقوا سهم سعادت رو بدید، سهم امام رو هم در رایی که امام راضی دیگه، من تا با خودته. یا میگه آقا سلسش، یا میگه نصفش، در اختیار خودته. اینا چرا؟ اینا قانونی طبق قواعده، چون خود مجتهد این کار میکنه یا نایبش این کار میکنه، وکیلش. ولی کسی که بدون قاعده میگه من مجتهد شهر هستم، آیا تو 10 میلیون بده کار 1 میلیونش بده ما باقی برای خوده، به چه دلیل؟ ما دلیل وجود داشته باشه؟ هیچ دلیلی نیست. مولا فرمودید این
از خیلی بهتره. ما دیگه همین که با اجازه مجتهد باید یا تقریب داده بشه یا پرداخت داده پرداخت بشه، از هم اینه که با اجازه مجتهد طرف میاد یا با من این قدر خمس بده کاره.
نه
اما زندگی مجتهد داره، شما میتونه خود
مجتهد ببینید اثبات اجتهاد اونی که آقا ضیاءالدین گفته دیگه نمیشه بیشتر حرف بزنی. آقا ضیاءالدین گفته مجتهد به کی میگن؟ به کسی میگن که بالای کوه واسه با سوزن چاه بکنه. این به مجتهد نه چند تا مسئله بلد باشده.
این مراجعی که الان مشغوله
مراجعی کار نمی کنه. مراجع کنونی که ما اینا رو میشناسیم باشون ارتباط داریم، اصلا این کار نمی کنه.
درخواست بکنی که مثلا اینقدر من خمس بده کارم، اما با واسطه که هم رو پرداخت کنم زندگی مشکل برداره میرسه، میرسه نصفشو میبخشیم نصفشو بپرداخت.
اون که گفتیم طبق قواعده مولانا. نه ما گفتیم که یه نفر میاد به مالک، یعنی دهنده خمس، اون مالک هم هیچ بکنه مشکلی نداره و دهمینو پرداخت بکنه، برای این که جلب کنه او را و دوستان دیگرانش را بهش میگه آقای دهمینو یه منو پرداخت ما باشی برای خود. ما اینو داره میگه
هر بنده این موجودی هم عدادش با اون شخص یه تلقه کلان حرکت مراجع کنیم، اصلا به مرده من مراجع کنیم. هر بنده این بود ما به مرده من مراجع کنیم هر چی اون سرا بگیم.
بله این اگر مرجع اجازه، این مرجعی که ما میشناسیم ها، اینا اگر چی
کنه مرجع شخصیات مقلده هست
درست
نظر خودی
بله بله مشکلی نیست. ولی مجتهد هرگز نمیگوید، هیچ مجتهدی بیشترین چیزی که میده آیت الله سیستانیه، آیت الله سیستانی بیشتر از نه هرگز اجازه نمیده. مولا فرمودید بله 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 نه همشه تا نصف رو اجازه میده. آره بله. اگر اینا همه بر اساس چیه؟ قواعده. ولی این که بگه آقا یک دهمه شد خوند به من بده ما باقی رو نمیخواد بدی، اینا نیست، زهی نیست. خب و مالک هم هیچ مشکل خاصی نداره، هیچ مشکلی نداره. خب در اینجا مسئله، قبل از این که ما شروع کنیم به تحقیق در این مسئله، چند تا مطلب رو مبادزه کنیم. مطلب اول این است که بر فرض این که تحلیل خمس ثابت بشود، بر فرض، آیا تحلیل اختصاص دارد به خمس یا شامل انفال و سایر حقوق شرعی هم می شود؟ این یک مطلب. مطلب دوم، در مورد تحلیل خمس، آیا مطلق خمس حلال شده است یا فقط سهم امام حلال شده است؟ مطلب سوم، منظور از عناوینی مثل مناکح، مساکن و متاجر چیست؟ خب در ارتباط با مطلب اول، من تعداد اقوالی را از قدما و متأخرین ابتدا عرض میکنم خدمت شما. شیخ مفید در مقنعه این چنین میفرماید، قال شیخ فی المقنعه و علم ارشدک الله انما قدمته فی هذا الباب من الرخصه فی تناول الخمس و التصرف فیه انما ورد فی المناکح خاصتن. شیخ مفید میفرماید که اینکه ائمه به ما رخصت استفاده دادن، اولا فقط مربوط به خمسه، ثانیا مربوط به مناکحه، پس دیگه شامل انفال نمی شود و در ضمن شامل غیر مناکح هم نمی شود. یعنی به نظر شیخ مفید اگر کسی مال متعلق خمس به دستش رسید، اگر میخواد جاریه بخرد اشکال ندارد جاریه بره بخرد، ولی اگر میخواد تجارت کند، مسکن بخرد، باید خمسش رو پرداخت بکنه. این معلوم شد اونجا؟
اگر زکات هم بود ازدواج بکنه باز قبول بود.
خب بله دیگه، بله بله. خب چرا؟ للعلت التي سلف ذکرها فی الآثار، باطل علتی که قبلا ذکرش کردیم در کجا؟ فی الآثار، در روایات عن الائمه علیهم السلام. خب لتتیب ولادت شیعتهم، تا پاک باشد ولادت شیعیان آنها و پیروان آنها. ولم یرد فی الاموال، ولی دیگه غیر از مناکح دیگه در مورد چیزای دیگه تحلیل وارد نشده. ولم یرد همون فاعلش برمیگرده به تحلیل، تحلیل دیگه در مورد چیزای دیگه وارد نشده. این گفته مقنعه میخواد توی تهذیبه، تهذیب شیخ طوسی، تهذیب جلد 4 صفحه 140. میدونید تهذیب شیخ طوسی که یکی از منابع روایی ماست، تهذیب شیخ طوسی شرح بر مقنعه است، شرح بر مقنعه شیخ مفیده، یعنی فتاوای شیخ مفید رو از مقنعه در آورده دلائل اون فتاوا رو گفته، دلائلش همون روایات از دهن. بله دقیقا مانند کاری که مرحوم شیخ شوشتری راجب یافعه انجام داده به نام النجعه. شیخ شوشتری صاحب قاموس الرجال کتابی داره به نام النجعه، شرحی بر لمعه شهید اوله، فتاوای شهید اول تو لمعه در آورده، استدلال کرده با روایات. شیخ توسی هم همین کار کرده راجب مقنعه. خب ملاحظه فرمودید؟
صفحه 140
تهذیب شیخ طوسی جلد 4 صفحه 140. خب شیخ طوسی در مبسوط اینچنین می‌فرماید: فاما فی حال الغیبه فقد رخصوا و اما فی حال الغیبه فقد رخصوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماسه و غیرها و غیرها فی ما لابد لهم منه من المناکح والمتاجر والمساکن فاما ما ادا ذالک لا یجوز له التصرفیه على حالن. بله کتاب مبسوط شیخ طوسی جلد 1 صفحه 263. مرحوم شیخ طوسی فرموده است که در عصر غیبت ائمه اجازه دادند در حقوقشون تصرف بشه، اعم از خمس باشه، انفال باشه، بله عرض کنم خدمت شما موارد دیگر باشد، میتون در حقوق اعمه چکار کنن؟ تصرف کنن. فرق کرد با شیخ طوسی، با شیخ مفید. شیخ مفید فقط چی رو گفت؟ خمس رو مطرح کرد، انفال رو نگفت، موارد دیگر رو نگفت، جزیه و خراجات اینا رو اصلا نگفت، ولی ایشون نه، تمام حقوق رو گفته. بعد و در ذهن میگه اون مال متعلق خمس یا انفال یا نه میخواد در راه مناکح صرف بشود یا مساکن صرف بشود یا متاجر، فرق نمی کنه. حلاله
منهو به همون حقوق برمیگرده، زمیر منهو که بعدش گفت من المتاجر و
منهو بله نه منهو برمیگرده به اون کسی که داره این اموال رو گرفته و خمس بهش تعلق کرده، یعنی اون شخص که این مال متعلق به دستش رسیده ناچاره که نگاه کنه، تجارت کنه، مسکن بخره، لابد دمنه. خب در اینجا بله، خب در تهذیب هم خود شیخ طوسی کلامی دارد. این کلام شیخ طوسی در مبسوط بود، حالا در تهذیب شیخ طوسی. قال شیخ فی تهذیب، منظور شیخ طوسی است، قال شیخ فی التهذیب: اما الغنائم والمتاجر والمناکح و ما یجری مجراها مما یجب للامام فیه الخمس فَإِنَّهُمْ قَدْ أَبَاحُوا ذَلِكَ وَسَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّفَ فِيهِ. می‌فرماید که در مورد غنائم اموالی که به دست میرسد، متاجر و مناکه و هر اون چی که جاری مجاری، این موارد است. اموالی که مربوط به خمس درش هست، اون امام اون خمس رو حلال کرده است. خمس رو حلال کرده است، اباحه کرده است و به ما اجازه داده است تصرف کنیم. و اما اراضی خراج، اما اراضی خراجیه و اراضی الانفال، اراضی خراجیه اراضی است که به دست سلطان مسلمان میفتد، این رو میده بکارند، خراج ازشون میگیره. اراضی الانفال، اراضی انفال اراضی هستن که نه در دست دولت و حاکم اسلامی با جنگ و اینا به دست نیامده، با جنگ و رکاب به دست نیامده. اما اراضی خراج، اراضی انفال، ولتی قدن جلا اهلها انها، سرزمین هایی که خانه هایی که ان جلا کوچ کردند اهلش از اون سرزمین ها.
بله. اونا به اجازه داره تصرف کنه.
بله. فانا قد ابحنا ایزن، فانا قد ابحنا ایزن التصرف فيها، التصرف فيها ما دام الامام مستترا. این تو زمانی که امام غیبت در اینها هم میتواند تصرف کند، در اون قبلی ها چه امام حاضر باشد چه نباشد جایزه، ولی در اراضی که اسم برده نه، تا زمانی که امام غائبه حق تصرف داره، هر چی درآمد داشت که خمس به تعلق میگیرد میتواند از اون خمس استفاده بکند. ولی فاذا ظهر یرا هو فی ذلک رأیه، ولی هنگامی که امام ظاهر شد دیگه او طبق رأی خودش عمل میکند. خب تهذیب جلد 4 صفحه 143، صفحه 143. خب
به کدو فتواشون الان چی باید عمل میشه؟
چی؟
تحصیب کتاب مقصودشون شیخ
طبقه کدومش باید عمل بشه؟ عمل نمیخواد بشه؟ میدونم
مؤلفین
مخلد نه نداره. الان که نمیشه از اونا تقلید کرد. یعنی میخواد بگی نظره، یعنی میخواد بگی که نظر آخر شیخ طوسی چیه، این منظور شما؟ بله، این رو باید ببینیم که کدومشون آخریه، اینه بررسی باید بشه. فکر میکنم الان نمیدونم، به نظرم تهذیب آخری باید باشه. بله. خب اما نظر علامه، نظر علامه میخواید نظر علامه، اینها تعداد دیگه رو باید بگیم دیگه، وقتم گذشته 3-4 دقیقه بیشتر باقی نمونده. بله، این نظر علامه و چند نفر دیگر مثل صاحب شرایع، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، این آراشون در این زمین انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.